خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سرآشپز ما دوباره گیر داده به مهرداد جون بذرپاشو، امروز واسش سرگنجیشکی درست کرده، چون ایشون اعلام کرده سازمان ملی جوانان برای ترویج ازدواج آسان بین جوانان یه سایت اینترنتی را انداخته به نام 14 سکه. آقا خسته نباشید، واقعا تبریک میگم. بعد یه کله پاچه بدون مغز داریم واسه وزیر بهداشت و فروزنده معاون رئیس جمهور، که هر کدومشون داره افتخار ترکوندن دانشگاه علوم پزشکی ایران رو گردن اون یکی میندازه. بابا همه تون مفتخرید به خدا، دیگه این همه تعارف نداره که. سرآشپز دیگه چیزی درست نکرده واسه کسی و فقط نشسته گوشه آشپزخونه‌شو داره گوله گوله اشک می‌ریزه به خاطر سعید، دانش آموز سیستانی که به خاطر اینکه کتاب درسیش همراهش نبوده، معلمش نمیدونم چه جوری ولی یه جوری با کتاب زده تو سرش که این بچه متاسفانه بعد از یه هفته بستری شدن تو بیمارستان فوت کرده. واقعا با شنیدن این خبر امروز هممون خیلی ناراحت شدیم و متاسف برای سیستم آموزشی کشورمون، متاسفتر برای بعضی از معلمایی که هنوز تو دوره پارین سنگی زندگی میکنن و بویی از مهربونی و آرامش یه معلم نبردن. به خانواده سعید عزیز تو شهرستان نیکشهر استان سیستان تسلیت میگیم و البته به وزیر آموزش و پرورش هم تسلیت میگیم. روحش شاد.
دیره واسه موندن دارم، از پیش تا میرم، جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم، تو این بارون تنهایی دارم میرم، خداحافظ شده این حس تغییرم، چه دلگیرم، خداحافظ. دیگه دیره واسه موندن دارم، از پیش تا میرم، جدایی سهم دستامه که دستاتو نمیگیرم، تو این بارون تنهایی دارم میرم، خداحافظ شده این قصه تقدیرم، چه دلگیرم، خداحافظ. دیگه دیره دارم میرم، چقدر این لحظه ها سخت، جدایی از تو کابوس شبیه مرگ بی وقته، دارم تو ساحل چشمات دیگه آهسته گم میشم، برام جایی تو دنیا نیست، تو اوج قصه گم میشم.
موضوع این هفتمون تقلبه و امروز راجب تقلب‌های خانوادگی صحبت می‌کنیم. ارث می‌خورم پس هستم. بیانیه شماره 114. هرچند یکی از جذابیت‌های دوره نوجوانی و جوانی پیچاندن شیطنت آمیز والدین جهت رفتن به دنبال یللی تللی‌های سرخوشانه است، اما وقتی این تقلب‌ها به دوران بزرگسالی پای می‌گذارد، به شدت بوی خون و خونریزی‌های تأسف‌بار به خود می‌گیرد که اصلاً شوخی بردار نیست، به خصوص وقتی که پای اسکناس و سکه و تراول چک در میان باشد. امضا رادیو پس فردا. سلام میکنیم به اونا که میگن اعضای خانواده گوشت همو میخورن نوش جون، ولی استخون همو دور نمیریزن. حالا من میگم آقا گوشترم نخورین احتیاطن، چون میگم به مزاج آدم نمیسازه. حالا از ما گفتم بود سلام میکنیم به همه برادرها، خواهرها، پدرها، مادرها، دومادها، عروسها، نوهها، نتیجهها، ندیدها. چقدر شلوغ شد، ایول ایول. آدم لذت میبره این همه آدم همخون و سر یه سفره میبینه، بدون تقلب، بدون دخالت ارث و میراث و اینا. و سلام نمی کنیم. و چه سلامی داریم بکنیم به اونی که سر برادر خواهرش هم کلا میذاره؟ آخه اونی که پدر مادرش هم میپیچونه، آخه ما چه سلامی داریم بکنیم؟ سلام نمی کنیم که هیچ. از یه همچین آدمایی اصلا فرار هم میکنیم. اه اه اه. اما ایمیل ما pasfarda@radiofarda.com، SMS یا پیامکمون 20420-603-87-41-50، تلفن پیامگیرمونم 20420-2211-24-133. موضوع این هفته تقلب، موضوع امشب رادیو پسفردا تقلب‌های خانوادگی.
رادیو پسفردا، یک رادیوی مستقل، مبتکر، بی همتا، پیشتاز و متفاوت
نیست؟ اینجا نوشته فقط برنامه یک ساعته هست در رادیو فردا. سخنگوی اقتصادی دولت رو داشته باش. شمس‌الدین حسینی گفته رسانه‌ها به دنبال تناقضات در جملات مسئولان نباشند. با وجود سیر سعودی تورم و همچنین این خبر رو دارم میخونم، نمودار رشد قیمت کالاهای اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت با ادعای اینکه مردم هیچ گونه نگرانی از تأمین کالاهای اساسی و قیمت نان در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها نداشته باشند اعلام کرد رسانه‌ها به دنبال پیدا کردن تناقض با کنار هم گذاشتن جملات مسئولان مختلف نباشند. شمس‌الدین حسینی در مورد گفته برخی از مسئولان مبنی بر حذف یارانه نان در سال جاری و برخی گفته‌های متناقض دیگر مبنی بر مستثنا شدن نان از هدفمندی یارانه‌ها گفت که در همه این موارد اونایی که از طریق سخنگوی کارگروه طرح تحول و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام میشه ملاک عمل خواهد بود. بعد وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا در کارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد یارانه نان تصمیم جدیدی گرفته شده، گفت همون نکاتی که از طریق آقای فرزین سخنگوی طرح تحول ارائه میشه تصمیم کارگروه طرح تحوله و به نظر من شما رسانه‌ها کمک کنید و با خودداری از طرح سوال از افراد متفرقه در این کار ناهماهنگی ایجاد نکنید. شنیدین مولانا گفته مثلا؟ شنیدین جملهشو، این شعرشو؟ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، گفت آنچه یافت می نشود آن هم آرزوست. شنیدین دیگه. ببین منظور شمسی جون حسینی هم این بوده که هرچند تو حرفای مسئولان تناقض کم نیست، تناقض بله، اما شما نگردید دنبالش. بله خفه، یعنی منظورشون این بوده. مثل اون ماجرایی هست که یه آقای خیلی با کلامات، نه با کمالات، با کمالاتی توی منطقه سوغل جیشی بدنش یه خال داشته به چه گندگی. بعد پسر کوچولوی آقای با کمالات یه روز توی جمعی داشته درباره خال عظمای ابوی سخنرانی می‌کرده که یهو بابای همچی چند تا جوی سوغلمه اساسی میزنه بهش و زیر لب بهش میگه میبندی دهانتو یا بدم خیاطی سر کوچه با کنف بدوزدش. پسر کوچولو خیلی طول کشید تا فهمید حرف ابوی گرامش چه معنی داره. شاید اصلا ابوی گرام ایشون همین شمسی جون ما بودش، ما شاید نمیدونم دیگه، بعید نیست. حالا بریم تصور رو منباب این که دیگه چه حرفایی هست از مسئولین نظام که دقیقاً با فلسفه ببین اما شاتاپ تلاوت شده. مثلا شما تصور کنین حرفای عثمان محمود تو دانشگاه کلمبیا بود، میگه ما هم جنس باز تو ایران نداریم و اینا. اصلا خب در حقیقت ببین بر اساس همین سیاست گفته شده بود دیگه، کاملا مشخص سیاستش همین بوده. و یعنی عثمان محمود که با این فضایی که دور و برش هست و حالا یه مروری بر خاطرات دوران کودکیش هم اینا بکنیم، خیلی واضحه و شفاف میتونست بفهمه که بله داریم، خوبش هم داریم، زیادش هم داریم. بله. یا مثلا تصور کنید محمد جواد لاریجانی فیلسوف و تلاوت کننده شهیر گلواژه‌های حقوق بشری نظام وقتی میره تو ژنو از وضعیت حقوق ایران مثل چی دفاع میکنه؟ خب دفاع میکنه. بعد آخه من نمیدونم، آخه مگه میشه وقتی داره با خدم و حشم از خیابونای تهران رد میشه نبینه که مثلا پلیس مملکت داره مثلا یه دختر رو به خاطر پاچه شلوارش کشون میبره؟ یا مثلا آمار زندانیایی رو که فقط به خاطر فکرشون، دقت کنید، فقط به خاطر فکرشون زندانن رو ندونه، آمار اینا رو ندونه. ولی خب اولا ایشون همون قضیه که به روح اعتقاد نداره، به اصل لزوم حفظ نظام اعتقاد داره، پس خب حالا آدم چهار تا چیزم میبینه نباید بره بگه همه جا که اصلا نباید دنبالش باشه که. آره بابا، مصلحت نظام چه میکنه این مصلحت نظام؟
سلام. اعلام کردی که خبر آنلاین گفته آب نارگیل باعث زیبایی میشه. میخواستم بگم اگر اینجور بود پس بچهای میمون باید خیلی خوشگل میشدن.
خوشگلن دیگه، مزشتن به این خوشگلی. خوشگلتر دیدی تا حالا از بچه میمون؟ ندیدی؟
آلیدی کسی تلفن رای بده؟ من دیدم چند نفر گلدار شکون زنگ به اینا زدم، شماره تلفن مثلا شماره شناسنامه اسم و رسم همه رو پرسیدن نوشتم رای رو انداختم صندوق.
بیا اینم یه نمونهش، این مال صحبت دیروزمون بود، ما راجع به تقلب در انتخابات. اینم یه نمونهش، اینجوری هم بوده. بله،
اعلام کن که هر کسی بتونه یه حاله جدید طراحی کنه که مصرف برقش کم باشه به اون یه جایزه میدیم.
ما چه کاری چه جایزه بدیم؟ خود عثمان محمود جایزه رو میده اگه به کسی با مصرف برق کمتر بتونه طراحی کنه.
آن کس که به تو گیر داد در باره عثمان محمود، او هیچکی نبود، تنها ساندویچ خور ایشان بود.
بله، خیلی متشکرم از پژمان عزیز. اما ببین، بحثمون راجع به تقلب خانوادگیه. خب خانواده شاید تو ذهن همه ماها مثلا دورترین جایی باشه که توش بشه ردپایی از تقلب و پیچوندن و دودره‌بازی و اینا پیدا کرد، چون تو خانواده همه افراد یه ویژگی خیلی منحصر به فرد دارن و اونم اینه که یا همخونن یا اینکه با قوی ترین پیوند قانونی که همون ازدواج رسمی باشه به هم مربوط شدن. اما به قول شاعر، ولی افتاد مشکل ها. اگه دقت کنین اتفاقا توی تاریخ، توی اسطوره‌های قدیمی همین ادبیات فارسی خودمون، دردناکترین و بدترین نوع تقلب‌ها و دودره‌بازی‌ها تو خانواده‌ها اتفاق افتاده. همیشه وقتی بگردین یه خواهری، یه برادری، یه پدری، یه مادری تو تاریخ بوده که به هر دلیلی نقش مکار و حیله‌گر و متقلب ماجرا رو ایفا کرده و با اتکا به همین مکر و حیله‌اش هم یه تراژدی رو خلق کرده. شما تو داستانایی مثل رستم و سهراب، هابیل و قابیل، تو اینا خیلی واضح و روشن رگه هایی از تقلب رو میتونیم ببینیم. و جدا از این مسئله که بالاخره حالا قابیل بابیل هابیل رو کشت یا حالا هر وسیله دیگه ای، نشون میده که حتی اسطوره های همخون و همخونواده ها هم از گزند حسادت و تنگ نظری که ریشه های وقوع تقلب و جنایت هستند، اونم تو خونواده، در امان نبودند. در هر صورت اینا نمیگیم که بعد از برنامه برید گیر بدید مثلا به آبجیتون و به آقداداش و اینا، روح کاراگاهیتون بزنه بالا که من به تو مشکوکم، من به تو مشکوکم، نه اینا نمیگیم. ببین چون تقلب مقلب ما تو کارمون نیست و اصولا هم کم نمیذاریم تو کارمون، ما اینو برای یه چیز دیگه داریم میگیم، برای اونایی که چی خودشون میدونن. اما بریم سراغ سبب شناسی تقلب های خانوادگی. اولین سبب میدونین چیه؟ ای گفتی بگید. پول، مانی، دلار. امان از این پول که وقتی حرفشو میزنیم چرکی کف دستم و وقتی پای عطر خوش اسکناس میاد وسط میشه نفس، میشه عشق، مهمتر از همه عامل هزاران دوز و کلک و تقلب. شنیدین داستان اون پیرمرد رو که در حال مرگ بوده، بعد 5 تا پسرشو خواست که بیان بالا سرش تا باشون حرف بزنه؟ شنیدین دیگه. بعد حتما اینم شنیدین که پیرمرد اولش چند تا تیکه چوبو تک تک دونه دونه میده به بچه‌ها تا بشکننش، اونا هم خیلی راحت میشکنن. بعد چوبایی که پیرمرده به پسرها میده هی بیشتر و بیشتر میشن تا وقتی که دیگه هیچ کدوم از اونا نتونستن چوبا رو بشکنن جز پسر کوچیکتر که از همه باهوشتر و زبلتر بود. از قبل فهمیده بود پیرمرده چه برنامه‌ای داره. اون فکر میکرد پیرمرد میخواد قوی‌ترین پسرش رو انتخاب کنه، ثروتش رو به اون پسره بسپره. بله، به خاطر همین یه تقلب کوچولویی میکنه، از قبلم کلی مولتی ویتامین میخوره، بعد این چوبا رو یه جوری میچینه که مثلا چوبای به ظاهر قوی و در واقع البته پوک و توخالی برسه بهش، با یه فشار کوچولو بشکنه. وقتی پسر کوچیک این همه چوبو همه رو با هم یه دفعه میشکونه، برادرای دیگه حسابی تعجب میکنن. پیرمردم اوقاتش تلخ میشه، میگه زایه شدیم رفت، چوبم چوبای قدیم. من میخواستم به شما بگم هر وقت مثل این چوبا متحد باشید میتونید جلوی هر دشمنی وایسید. اما خب دیگه حال بیخیال شید، شما با هم متحد باشید، بیخیال این مثال من بشید، من بهتر زودتر بمیرم با این مثال زدنم. خدا حافظ، ما رفتیم اون دنیا. در حالی که برادرای دیگه یه چششون عشق بود و با چشم دیگه شون داشتن به بر و بازوی برادر دوپینگیشون نگاه میکردن، آقای برادر کوچیکم بد جوری احساس زایه شدن میکرد. خدا رو شکر بالاخره این دفعه تو این داستان متقلب ماجرا زایه شد، خدا رو شکر. اما خب آرتاب حالش خوب شد و برگشت و این ضد ضربه است کلن، ضد مرگ و ضد چیزه، هر اتفاق همه بلا هم سرش میاد، آخرش هم دوباره فرداش میره گزارش میگه، گزارش گرفته راجبه همین ارث و میراث و تقلب خانوادگی و اینا. دیگه بشنوید خودتون دیگه.
خب خدا رو شکر گزارش امروز درباره ارث و میراث بود، دیگه من نباید تو جاهای خطرناک برم. تا الان خیلی بلا سرم اومده و کتک خوردم، ولی خیالم راحته که امروز همه چیز آروم پیش میره، یعنی امیدوارم که مشکلی پیش نیاد. امروز رفتیم منزل یه نفر که تازه درگذشته تا با بازماندگان اون مرحوم درباره تقلب کردن در ارث و میراث صحبت کنیم. آقا من خیلی عذر میخوام، من تسلیت میگم خدمتتون، ببخشید این مرحوم با شما چه نسبتی دارم قربان؟
من پسر بزرگشم.
من خیلی متاسفم، شب غم آخرتون باشه. من آرتا هستم، گزارشگر رادیو، میخواستم اگه امکانش هست چند دقیقه با تون صحبت کنم.
خواهش میکنم
خانداداش.
من در خدمتتون.
خانداداش دیدی چه خاکی به سرمون شد خانداداش؟ خانداداش خانداداش
ببخشید آقای گزارشگر، یه لحظه جونم داداش داداش به فدات شه، بیا بغلم
خانداداش،
جون خانداداش
خانداداش، خاک تو سرمون شد، خدا بیامرز آقامون شلوارش دوتا شده بود آخر عمری. خانداداش یه یارو اومده دم در میگه داداش ماست، اومده ارث و میراثو بگیره و بره.
چی داداش ماست؟ ما دوتا داداش و شش تا خواهر نیستیم، داداش دیگه ای نریم که تو ببری میزنم شلوپلش میکنم.
خانداداش
جون خانداداش،
این آقا فکلی کی اینجا نشسته؟ نکنه اینم پسر خدا بیامرز آقامونه ها؟
چی؟ این آقا فکلیه؟ راست میگی ها، چشا شبیه اون خدا بیامرزه.
آره خدا
داشته تو
خوبش نگاه کنی میفهمی؟
ببینم چشا تو.
آره درست نه خانداداش،
ببینم جوجه فکلی اومدی ما رو سیا کنی؟ آخه جوجه آخه ارسامی راست خور بزنم.
آقا شما چرا الان موقعیت خوبی نیست برای این کارا؟ من اصلا داداش شما نیستم، به جون خدا من نعیم
خانداداش
شما رو بخوام.
خانداداش شاید راست بگه، شاید گزارشگر باشه.
بله آقا من گزارشگرم، من آرتا هستم.
راست میگی، ولی باز برادریشو به ما ثابت کنه.
من میگم شاید داداشمون نباشه، شما میگی برادریشو ثابت کنه.
این اصطلاح هیکلو. هی جوجه فکلی، اسمت آرتا بود دیگه؟ آره
بله
آره آرتا بودی دیگه. ببین آقا فکلی،
اگه اجازه بدی من مرخص،
اگه میخوای صحیح و سالم اینجا بری بیرون، باید یه لطفی در حق ما بکنی.
بله بله چه لطفی، اگه اجازه بدی من مرخص میشه.
نه خیر اجازه بده، کار داریم. باز بری بالا سر میت، انگشت خدا بیامرز آقامو بگیری دستتو، بزنی تو استمپو، بزنی پای این وصیت‌نامه که همه چیشو گفته برسه به من و این یکی داشتن.
چه کار؟
یعنی نه به همشیرهامون چیزی برسه، نه به اون نرخری که اومده دم در میگه پسرم خدا بیامرزه. فهمیدی چی شد؟
آقا من اصلا به این مرد
فهمیدی چی شد یا نه؟
خالت بکنم اصلا اگه ایزه میکنم.
داداش خانداداش بذار من حالیش کنم. خانداداش ببین جوجه، میری انگشت اون جنازه رو میزنی توی استمپ و میزنی پای این وصیت‌نامه. فهمیدی؟
نه آقا این چه حرفیه؟
نه مثل که اینجوری حالیش نمیشه.
من برم چی کار کنم؟
بگی پاشو ببینم، بگی پاشو بریم.
بله آرتا رفت تو استخر، مثل که انداختنش تو استخر. میترسید از جنازه؟ میترسید؟ ترس نداره، نمیدونم نگفته بود قبلا. برای چی پس نمیدونم رفته سر بالا سر مرده میترس؟ خیلی عجیبه. ما امیدواریم که البته حالش خوب میشه دیگه، ضد ضربه است، آرتاست دیگه، کاریش نمیشه کرد.
گزانی رسمی رادیو پسوردا تقدیم می کند.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه گفت امروز بسیج نماد فکر برتر، نماد پاکی و مدافع آرمان‌های والای انقلاب و نظام است. چه حرف شاعرانه قشنگی، به به، چقدر زیبا و لطیف بود. دست شما درد نکنه آقای سلامی، شعر گفتید دیگه. بسیج نماد فکر برتره؟ عزیز من، تا اونجا که ما با بسیج ارتباط برقرار کردیم فقط بدنمون کبود شده، اصلا ربطی به فکر و اندیشه نداشته ها. شما باید بگی بسیج نماد چماق سفته، نه تفکر برتر. که بعدم فرمودید بسیج نماد پاکیه. آقای سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، شنیدی میگن طرف جانماز آب میکشه؟ خب دیگه شما آب نکش دیگه. آره داداش من، چه کاری آخه؟ بعد ضمناً گفتیم بسیج مدافع آرمان‌های والای انقلاب و نظامه. خب اینو درست گفتی، اینو درست گفتی. یعنی دو تا حرف اولت که خب شعر گفته بودی، قشنگم بود، ولی اینو منطقی گفتی، بحثی توش نیست. ولی دیگه شاعرانه حرف نزن داداش من، هنوز این کبودیای کمر ملت به خاطر رد باتوم و زنجیر پاک نشده. بله بعد مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته سفر رهبری به قم ارتباط نزدیک مردم و ایشان را به رخ همگان کشید. ببین ما اصلا نمیخوایم منکر ارتباط نزدیک مردم و آقای خامنه‌ای بشیم، اما آقای مرتضی نبوی، خب آقای خامنه‌ای وقتی میره قم میره با روحانیت و مراجع دیدار کنه، با اونا ارتباط نزدیک برقرار کنه، البته اگه راش بدن به بیتاشون. دقت کردی؟ پس وقتی میره قم نمیتونه با مردم ارتباط نزدیک برقرار کنه، چون داره با روحانیت ارتباط نزدیک برقرار میکنه. نمیشه که در یه لحظه با دو نفر ارتباط نزدیک برقرار کرد. دقت کن چی میگی. مثلا میمونه آقا مثلا میره کوهنوردی بگی رفته با مراجع ارتباط برقرار کنه، یا مثلا وقتی میره مشهد بگی رفته با حسین رضازاده ارتباط نزدیک برقرار کنه. نمیشه. دقت کن دیگه. بخش فرهنگی دفتر مرجع فقید حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی یه حرکت بامزه زده، یه جایی توی سایتش را انداخته به اسم پرسمان، یعنی ته فارسی دوستن اینا. بعد یه جا داره به اسم پرسمان حجاب شناسی. اما آقایون خانوما دقت کنید، مهمه. آقا دقت کن، مهمه، حواست بده به من، مهمه، اینجا رو گوش کن. تو این پرسمان حجاب یه سوال داره باقلوا، یه جواب داره راحت الحلقوم، گوش کن. ببین سوال اینه: آیا نگاه کردن شوهر به کلاه گیسه همسرش که از موی زنهای نامحرم درست شده جایز است؟ جواب: احتیاط آن است که به آن نگاه نکند. فکر کن آقا، احتیاط آن است که همسر به کلاهگیس زنش نگاه نکنه؟ خب به کجاش نگاه کنه؟ چطوره چشاشو ببنده کلن آقای چشش به کلاهگیس از جد موی نامحرم داره شده نیفته؟ آقا ما این نصف شبی آقای موشک باید بازی میکنن. آقا ما اصلا پیشنهاد میکنیم برای اینکه مشکل پیش نیاد خود آقاه، اگه کچل نباشه شکر خدا، انواع و اقسام موهاشو کم کم همجوری ریز ریز هر روز بریزه تو کیسه، بعد وقتی زیاد شد بده باهاش کلاگیس درست کنن بذاره سر همسرش تا با خیال راحت بتونه بشینه تماشا کنه. اما آیه آیت الله فاضل لنکر، من خودم این سوال داشتم، حکم دندون مصنوعی زن چیه؟ آقا میتونه بهش نگاه کنه؟ میتونه به زبون آقا بخوره بهش؟ مشکل نداره، حروم نیست. یعنی خوشم میاد ازت، اصلا تو حال و هوای خودتون اینا. سوالو ببین، جوابو بپا. علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفته که ما قصد خیرخواهی نسبت به دیگر کشورها داریم، ما قصد خیرخواهی نسبت به دیگر کشورها داریم، برای ما مسئله شیعه و سنی مطرح نیست، بلکه مهم حفظ اسلام است. خیلی جالبه واقعا. علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفته ما قصد خیرخواهی نسبت به دیگر کشورها داریم، برای ما مسئله شیعه و سنی مطرح نیست، بلکه مهم حفظ اسلام است. راست میگن آقا. شنیدید میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه؟ الان برعکس شده واسه مسئولان حکومت. شیخ نشینا انقدر دارن موش میدونن و چه میدونم روی این جزایر ایرانی ادعای مالکیت میکنن، سطح خلیج فارسو به ناوای آمریکایی واگذار کردن، بعد از اون طرف هم دارن خارج از توافقات از منابع گازی و نفتی بستر خلیج فارس بهره برداری میکنن، بعد اینا میان میگن ما قصد خیرخواهی داریم، خاک حاصل خیز ایران رو هم به شیخ نشینا میدیم. آخه چرا اینقدر خالی میبند؟ چرا یه ذره حس وطن دوستی نداری؟ آی قلبم 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 آی سکتم دادید راحت شدید. آی آی
دارم از خستگی کلافه میشم. آخه از عصر تا همین نیم ساعت پیش وظیفه خطیر نگهداری از یه متقلب کوچولو رو به عهده داشتم. همه یه مشکلاتم از یه تلفن شروع شد. دیگه چه خبر شرمین جون؟ سلامتی تو چطوری؟ خوبم، فقط دلم لک زده برای سینمای دو نفره. امروز برنامه چی وقت داری؟ آره من 5 به بعد کاری ندارم. وای چه خوب، پس من آریا رو میارم پیش میزم دوتایی با سوهری بریم سینما. نمیدونی چقدر خوشحالم کردی عزیزم، قربونتم، خدافظ. خدافظ یعنی به این نمیگن ابراز احساسات تقلبی؟ حالا باید حتما قایم موشک بازی کنیم؟
بله دیگه، چون من این بازی رو دوست دارم.
خب پس چش بذار تو من قایم شم. ببین خاله شمین، حواست باشه همین کنار مبل قایم شی که من بتونم پیدات کنم، ها دیگه گریه میکنم.
چشم. خیلی اصلا اولش من چش میذارم، تو برو قایم شو.
باشه، ولی یه وقت نیای تو آشپزخونه دنبالم بگرد، یا چون اگه پیدام کنی خیلی ناراحت میشم. من دوست دارم همیشه خودم برنده باشم. باشه؟
باشه.
خیلی صادقانه دستورکار تقلبم ابلاغ میکنه فسقلی. لابد میخواد بزرگ بشه، رئیس جمهور بشه دیگه.
نه خیلی، میخوام احمدی نژاد بشم.
ما یه قرض الپسنده خانوادگی داریم که هر ماه نفری یه مقدار پول میذاریم، قرعه کشی میکنیم، به اسم هر کی در اومد کل پولا مال اون میشه. مسئولش هم خاله جونه، برای همین هر وقت دختر خاله هوس میکنه دکوراسیونشو کمپلت عوض کنه، همینطور شانسی قرعه کشی به اسمش در میاد. هیچ ربطی هم به مسئولیت خاله جونم که مامانش میشه نداره. اینجوری فکر کنین که تو این یه ساله 4 بار اسم این خانم‌ها در اومده، اسم من هیچ بار در نیومده. اون وقت ننجون میگه قر نزن، قسمتت نبوده. پس به تقلب قسمت هم میگن. فکر میکردم فقط اسمش بیعت با آرمانهای انقلابه.
قابل توجه کشورهای همسایه، آمریکای جهانخوار، اروپای مورددار و دول متخاصم و غیر متخاصم دیگر، زندانهای خود را به ما بسپارید تا زندانیانتان را با استانداردترین روش ممکن پرورش دهیم. برخی از خدمات ما به عزیزان زندانی: انجام روزانه و شبانه کلیه حرکت‌های کششی، مالشی، زایشی و فرسایشی، پیگیری امور زندانی از درب زندان تا انفرادی و از آنجا تا قبر، ضد عفونی و رنگ زدایی از زندانیان رنگی و آلوده به صورت مداوم، سرو، مداوم آب هندوانه و سایر آب‌های مورد نیاز در طی روز. شعار ما این است: دنیای زندونی دیواره، زندونی یک فرد بیاره. دفتر ادب نمایی زندانیان کل کشور. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه. سمینار تفسیر برق عرفانی نگاه عاشقانه حضرت آقا به رئیس جمهور محبوب. سخنرانان مولانا حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان، گاز العلماء والمجتهدین دکتر محسنی اژه‌ای و کوچک المؤمنین والمؤمنات حاج محسن کوچکزاده، با تشکر از بلبل شاخسار ولایت مهرنوش و سادات جگر العلمایی.
اصولاً تقلب کردن با افزایش شانس بقا رابطه مستقیم داره. حالا بگو چرا؟ اصلا خاصیتش همینه. استاق بارزش هم که حکومت خودمونه. قرار شما؟
بله آبجی من. حرف شما اسم و سنده.
مجد هستم. دبی زنگ زنم آقا فرشاد. امروز عروسی برادرم آقا یاسر با آزاد خانم بود. بعد من نتونستم برم. خیلی ناراحتم. از همینجا میخواستم بهشون تبریک بگم.
به 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 به، خیلی مبارک باشه، خیلی مبارک باشه. به پایم پیرشن انشالله. همه اونایی که الان تو این روزا قرار مثلا عروسی کنن و اینا، به پایم پیرشن مبارک باشه.
خواستم درباره همین که میگین توس محمود نظر بدم. آقا اون سن جایی درست میکنه، یه جایی آباد میکنه بابا. این که تو مملکت.
آها بله، بیب تو مملکت. خیلی متشکرم، ممنونم از لطفتون.
اما بریم سراغ ادامه سبب شناسی تقلب های خانوادگی. این یکی حسادت. حسادت هم خب بد کوفتیه دیگه تو خانواده ها. یعنی همه انتظار داریم که افراد یه خانواده از پیشرفت هم خوشحال بشن و به موفقیت هم دیگه ببالن، ولی خب همیشه اینجوری نیست. خب معمولا موفقیت بیشتر یکی از اعضای خانواده توجه همه رو معطوف میکنه به سمت اون و همین باعث میشه که زمینه حسادت و در نتیجه گرایش‌های متقلبانه توی افراد دیگه خانواده ایجاد بشه. حالا این تقلب میتونه در دوره کودکی و نوجوانی از نوع خط‌خطی کردن دفتر مشق عضو موفق بدون گذاشتن کوچکترین ردپا و اثر توسط فرد متقلب باشه، تا زیر آبزنی های خانمان برانداز در سالهای بعد از این قبیل که راستی بابا دیروز خواهرم رو با یه پسری دیدم، حتما هم کلاسیش بوده، نمیدونم، اصلا بگذریم. یکی دیگر از سبب‌های تقلب‌های خانوادگی بچه‌ها. وقتی همون خواهر برادرای پرشر و شور بزرگ میشن و خودشون صاحب سر و همسر و بچه میشن، یه جبهه جنگ جدید باز میشه واسه تقلب بچه‌ها. این که بچه های کدوم یکی با ادب‌تر، درس خونتر و دکترتر یا مهندستر از اون یکی عذاب در میاد. میتونه این قضیه حتی تا مرز به پا کردن جنگ جهانی بین افراد یه خانواده پیش بره ها. ببینین، یعنی هستن خاله خانوما و عمه خانوما و آقا عموها و دایی جونایی که چشم دیدن خواهرزاد و برادرزاداشون رو ندارن، هستن، نمیگم همه، بعضیا، خیلی کمن، و اگه موقعیت مناسبی پیش بیاد با یه تقلب اساسی سعی میکنن یا اونو تبدیل به عروس و دوماد خودشون بکنن به قاپنش، یا همین که راهیش کنن به سمت لای باقالیا. قبول دارم یکم پیچیده است، حالا بزرگ میشیم میفهمیم هممون با هم دست جمع شید. اما حسام و نوید و هادی و محمد و ماسماسک، آقا این چه اسمایی میذاریم تو فیسبوک؟ بهاره، امیر حسین، محمد، نوید، نرگس، گلوم، نیما، الهام، دیگه شهلا، تیام، اکبر، چشم بخوره به این ماسماسک. آقا این چه اسمایی آخه میذارین رو خودتون؟ بعد دیگه عرض به حضور شما که رضا و پردیس و مینو و دیگه مهرنگ، عرفان، علی، یگانه، بهار، میمی، ابوالقاسم، تاها، ماهان، فیروزه و خیلی های دیگه، فهی و یه چیز عجیب غریب هم اینجا نوشتم و نمیدونم چی. بریم سراغ فریبرز غریب. فریبرز جان سلام.
سلام به تو و همه همکاران عزیز و محترم.
قربونت برم، در خدمت شما هستیم.
اول اینو سریع بگم، بلا فاصله بعد از برنامه سوت پایانه که کشیدی، سام باید بره براتون شیرینی بگیره، یک شنبه تیمش برده اومده صدر جدول، اگر نداده تا حالا حتما ازش بگیرید.
بعد کدوم تیم؟
تیم پاریس سن ژرمن.
پاریس سن ژرمن باش. آره. سام شیرینیت کو؟
آها.
بعدن میدی. بسیار خوب، اشاره میکنه
بعد از بعد از برنامه بگیره. ازم به حضور که دو سه تا خبر هست، این زیر خاکی دو تاش اصلا از خاک زده بیرون.
چرا چی خبر؟
این بعد از شنبه که ما برنامه‌مون تموم شد، یکی دو ساعت بعدش شبونه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری اعلام کرد که سعید علی حسینی وزنه‌بردار 23 ساله ایران رو برای همیشه محروم کرد. داستانش از اینجا چیز خود که سعید علی حسینی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین جوانان ایران بود سال 2009. اول 2009 اومد رکورد شکنی کرد، همون دسته‌ای که آقای حسین رضازاده هم قهرمان شده بود و چند تا مدال جهانی و المپیکی گرفته بود.
بله.
اومد تو جوانان طلا گرفت و رکورد شکنی کرد و بعدش رفت تو مسابقات بزرگسالان 2009 کره جنوبی. همه چیز آماده بود که بره روی صحنه رکورد شکنی بگیره، طلا بگیره. یکی دو ساعت قبلش یه دفعه ناگهانی اعلام کردن که مصدوم شده، مسئولان ایرانی گفتن مصدوم شده و همینجوری خاک ریختن روش تا گفتن دوپینگ کرده مصدوم شده، تا پریروز که اعلام شد که رسما، البته تو این مدت اعلام شده بود که آقای رضازاده کمیته بین المللی وزنه برداری، کمیته جهانی وزنه برداری، فدراسیون جهانی گفته بود که دوپینگ کردن، خیلی تلاش شده بود اینجوری که خبرگزاری ها نوشته بودن. پریشب رسما اعلام شد که ایشون دوپینگ کرده و برای همیشه محروم شده. خیلی ها از اهالی وزنه برداری، قهرمان های بزرگ و سابق، این جریان رو تقصیر فدراسیون گذاشتن و مخصوصا حسین رضازاده، و حسین رضازاده هم همیشه تو این یکی دو روزه چند تا مصاحبه کرده، گفته که قبلا هم البته اینو گفته بود، من هر کاری از دستم بر اومده کردم ولی نشد دیگه جلوشو بگیرن. البته میدونی که آقای رضازاده پا پشتیبانی که در دفتر رهبری داره جاش امنه.
بله.
در مصاحبه های متعدد هم شرکت کرده، اما جالبه که تو این یکی دو سه روزه سیمای جمهوری اسلامی مخصوصا هیچ صحبتی رو از اون طرف، یعنی نه سعید علی حسینی نه پدرش، خودش هم ورزشکار و مربی این بچه بوده، پخش نکرده. و واقعا من متاسفم که این جوان شایسته قهرمان طلایی ایران در سن 23 سالگی پژمرده شد مثل یه گل، و من دیگه فقط میتونم اظهار تاسف بکنم.
ما متاسفیم واقعا. بله
بله. سریع به مسئله دیگه بپردازم. فرشی جان نمیدونم دیروز بازی ایران رو دیدی در مقابل ترکمنستان از تیمای جمهوری اسلامی؟
نه متاسفانه.
واقعا این بازی هم مثل چند تا بازی که قبلا بهش اشاره کردیم یه سهونی بود که صدا و سیما روی اعصاب هوادارا کشید. دستگاه دیلیشون فرشی جان خراب بود. سیما مزدک میرزایی گزارشگر خوب و با شعور فوتبال سیما گزارش میکرد، توپ جلو بود مثلا تو دروازه داشت میرفت، مزدک داشت میگفتش خب حالا برای حمله میشه و اون تصویر جلوتر بود، یا برعکس بود توپ رفته بود تو گل این هنوز عقبتر بود. خلاصه واقعا افتضاح بود، تیم ایران برد ولی خیلی تصویر برداری مخصوصا تو نیمه اول نامطلوب بود. یه دفعه مثلا دوربین میرفت و خانمای ایرانی که بدون روسری بودن تو ورزشگاه گوانجو همه نشون میدادن، سریع قطع میشد میومد تو استودیو، کارگردان میگفت حالا قطع شده حالا بریم صحبت کنیم با کارشناس برنامه، در صورتی که بازی ادامه داشت.
اتفاقایی که خیلی طبیعیه البته دیگه عادت کردیم بهش.
بله جایی هم که ممنوع المصاحبه شده بود به خاطر این حرفایی رو که زده بود، بعدم گفته بود که دیروز یه حرف جالبی زده، گفته که از این به بعد در مورد فوتبال صحبت نمی کنم، منی که ممنوع المصاحبه کردن فقط در مورد مسائل تجاری و درسی و دانشگاهی حرف می زنم.
عجب. بله. بسیار خوب، ممنون و متشکر از فریبرز غریب عزیز، باهات خدافظی می کنیم تا شنبه.
تا شنبه.
یادتونه توی خبری گفتیم سایت آیت الله لنکرانی از کلمه پرسمان به جای مسئله استفاده کرده که مثلا فارسی دوستیشو نشون بده، همین هم جای 100,000 مرتبه شکر داره. اما برای اینکه عمق فاجعه رو ببینید میخوایم توجه شما رو، گوش شما رو جلب کنیم به صحبت‌های سید حسن نصرالله که درباره ایران و تمدن ایران و چیزهای دیگه حرف زده.
ممکنه کن مقصود ایران
این خلاصش میشه این که در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن پارسی پیدا نمیشود. آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است، آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی است و بنیانگذار جمهوری اسلامی پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خدا محمد است که درود خدا بر او و خاندانش باد. امروز رهبر در جمهوری اسلامی امام سید خامنه ای قریشی هاشمی فرزند پیامبر خدا و فرزند علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا است که عرب بودند. این خلاصه حرفاییه که توی این بخش سید حسن نصرالله زده. و نمیدونم دقت کردید آقای سید حسن نصرالله که مهمترین حامی مالی خودش و دار و دستش ایرانه، میگه ایران تمدن ایرانی نداره و هرچی که هست اسلامی است. فکر کن نمک خوردی نمکتون نشکن آخه سید حسن نصرالله، این کار تو تو تمدن ایرانی آخه خیلی کار زشت و بیادبانه‌ایه. اما آقای سید حسن نصرالله علاوه بر این که گفت ایران تمدن ایرانی نداره و تمدن اسلامی داره و آقای خمینی و خامنه‌ای هم قریشی هاشمیان یعنی پدر در پدر عربن، درباره انتخابات سال گذشته هم حرف زده. که باز من خلاصه‌شو میگم، گفته در چند هفته اخیر بعضی ها رویای پایان انقلاب اسلامی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی رو در ایران در سر پروراندن، مال قدیمه ها، اما این رویاها سراب است. این ایرانی که خیلی ها در دنیا رخدادهای اخیرش رو بزرگ نمایی کردن، من امروز به شما تاکید میکنم که این ایران نظام و حکومت و مردم و نخبگانش به برکت وجود رهبری حکیم شجاع رحیم مدیر و مدبر، رهبری تاریخی که جناب امام سید خامنه ای سایه اش پاینده باد است، از بحران خارج شده و همین گونه که هست خواهد ماند. این هم داد بیداد میکنه همینه. تو این چند روز واکنش‌های خیلی تندی نسبت به حرف‌های سید حسن نصرالله درباره ایران و تمدن ایرانی و حوادث بعد از انتخابات سال گذشته ایران به وجود اومد. ما فقط این خبر رو به گوش شما رسوندیم، تحلیل کردنش دیگه با خودتون، فقط یکم درباره‌اش فکر کنید بد نیست. سخنرانی اولم 27 خرداد 88 بوده، این دومی هم 23 مرداد 88 بوده، جفتش بعد از انتخابات بوده که اصل سخنرانی‌ام توی شبکه تلویزیونی المنار موجوده. فرزاد از جهرم، مهدی از یزد، سیامک از تهران، جعفر از دهلوران اسمس دادن، حمیده و اشکان و سارا و حامد از سبزوار، سونیا از آمستردام، مصطفی از کاشمر و یامین هم ایمیل دادن، حاج آقا هم پشت دره.
من برانه سلامون علیکم. سلامون علیکم و باز هم لا تقلبو و لا تفرقو و کلن این دو روز دنیا رو سفارش شده که مؤمنین و مؤمنات دوره هم خوش باشن و فلواقع بزنن دهن مهن لشگر غم رو چگار کنن. جان نه شما عرض کنید، بله شما که چادر تور سرتنه، به به دهن مهن لشکر غم رو یه ماچه آبدار بکنن، به واقع چه ظرافتی. بله احسنت. قبل از منبر این رئیس بسیج مسجد خدمت ما رسید، گفت که حاج آقا جسارتن ما در کشف جرائم منکراتی سوابق طولانی داریم، الان حس میکنیم که یه بوی شیطانی مربوط به زهر ماری سگه میاد، مکسک سکه زدیم گفتیم سخ نگیر عقبی، ببین چه آسمان آبی خوشگلی بالا سرمونه. همون موقع هم یه داف کم لباسی از محل رد شد، ایشون به صورت یورتمه جهت امر به معروف ایشون مشرف شدن، دست از عمامه ما برداشتن. اما در راه که به سمت منبر می آمدیم، بعد از سالها پشت یک درخت عقبی کوچکمون رو دیدیم که قایم شده بود، میخواست ما رو بترسونه. مثل همیشه ما از پشت به ایشون پیش دستی کردیم و این شد که ایشون خیلی زایه شد، دو دستی ما رو چسبید که برادر بیا با هم بریم همین بغل منزل رفیق بنده، یه چیز بخوریم گپی بزنیم. ما هم رفتیم، ایشون سه چهار تا نوشیدنی رو قاطی پاتی کرد داد خدمت ما، ما هم خدا قبول کنه یک جا رفتیم بالا، چشمتون روز بعد نبینه. یه لحظه احساس کردیم داره نظافت دادن خدمتمون، ما هم الان مشرف میشیم خدمت برادر حاج سید امامی در حمام بهشت، مشغول کیسه کشیدن برای فرشته ها میشیم. ولی خب اولش دودمانمان آتش گرفت سوخت، اما بعدش یک حال عرفانی بهمون دست داد که نگو. احساس کردیم که به کمک فرشته ها یک چند سانتیمتری از سطح زمین فاصله گرفتیم و هی خوش خوشانمان میشه. در هر صورت الان که اینجا هستیم در خدمت شما، در مورد تقلب خانوادگی و اینها میخوایم بگیم خیلی مسئله خوبیه، دو روز دنیا اصلا ارزش این حرفا رو نداره. شاعر میگه می زدم و لولم، شادم و شنگولم، حال خوشی دارم، کیفورم و باز لولم. آقا ولا تچرخو، این میچرخه آقا جان، نکن این کار آقا نکن. عیشم تمام و السلام علیکم و به سلامتی سه کس، کس و کرکس و ناکس، و به سلامتی برادر ساقی بی خیال الباقی.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنبه به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همه تون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم
به قول این آقا فرشید دوستتون دارم، دوستتون داریم، قربون همه برم من، خصوصا مؤمنات.
کردم در دست بادیست، آن گل که اردم در دست بادیست، بوشر بادش از اندر لیوان، بوشر بادش از اندر لیوان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان. I'm not.